رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر. در نیم ساعت اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای آمریکا، من نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. ابتدا سرخط اخبار.
26 کشته و 45 زخمی از اثر اصابت راکت بر محفل عروسی در هلمند. برگزاری جشن سال نو میلادی در کشورهای مختلف جهان. و احتمال افزایش نفوس در جهان در سال 2015 میلادی.
در بعد از اخبار افغانستان، منطقه و جهان، گزارش هایی داریم در مورد کاندیدای 4 زن در کابینه جدید افغانستان، محبوبیت هاکی روی یخ در ایالات متحده، عکس‌العمل وکلای پاکستانی در مورد دستگیری رهبر مظنون حمله 2008 ممبای و تبصره صدای آمریکا. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال نمایید. و با تجدید سلام، مشروع اخبار را محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم می داریم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. اصابت یک راکت در نزدیکی یک محفل عروسی پنجشنبه کم از کم 26 کشته در ولسوالی سنگین ولایت هلمند به جای گذاشت. نیروهای امنیتی افغان تا 6 ماه گذشته در این ولسوالی مشغول جنگ با شورشیان هستند. احمد عبید، سخنگوی پلیس هلمند، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که آن راکت کم از کم 45 تن را زخمی کرده است. بشیر احمد شاکر، عضو شورای ولایتی هلمند، گفته است که رقم تلفات ممکن تا 30 تن و زخمی ها تا 60 تن افزایش شود. روز چهارشنبه آخرین روز ماموریت حربی نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان بود.
از اثر زیر پای شدن ازدحام جمعیت در مراسم تجلیل از سال نو میلادی در مرکز شهر شانگهای چین، 35 تن جان باخت. خبرگزاری سینهوای چین این خبر را صبح پنجشنبه گزارش داده است. این گزارش با نقل از حکومت در شانگهای اشاره کرده که گفته 42 تن زخمی گردیده است. تحقیق در مورد دلیل زیرپایی شدن آن افراد ادامه دارد.
مردم در زیلند جدید و استرالیا سال نو میلادی را با برپایی آتش‌بازی‌های بزرگ تشکیل کردند. در شهر سیدنی بیش از 1.5 میلیون تماشاچی در هوای تابستانی و گرم آن شهر در امتداد سواحل آن شهر بندری تجمع کردند تا مراسم آتش‌بازی را تماشا کنند. شهرهای بزرگ و کوچک سراسر جهان نمایش های آتش بازی را برپا کردند. کنسرت های موسیقی و سایر محافل جشن و سرور منحصر به جوامعشان را برپا کردند. قرار است نیمه شب چهارشنبه در نیویورک و سایر شهرهای ایالات متحده جشن سال نو میلادی برگزار شود. اندونزیا به خاطر حادثه سقوط طیاره مسافربری ایر ایشیا به عمق آب‌های بحیره جاوا برپای جشن سال نو میلادی را در جاکارتا و سایر شهرهای آن کشور لغو کرد، اما مراسم دعا را برگزار کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در پیام سال نو میلادیش از الحاق شبه جزیره کریمیه اوکراین به کشورش تمجید کرد و آن را دستاورد خواند که برای همیشه رویداد تاریخی در تاریخ ملی آن کشور باقی خواهد ماند. بیانات آقای پوتین در سخنرانی از قبل ثبت شده سالانش و روز چهارشنبه قبلاً در مناطق دوردست شرق روسیه نشر شده بود، جایی که بعضی از روزها سال نو را با اختلاف چند ساعت زودتر جشن گرفتند. کرملین ده‌ها پیام سال نو بر رؤسای کشورها و سازمانهای بین المللی با شمول براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده فرستاده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه خبرها. گزارش‌های خبری حاکی است که قطع وسیع برق در لوهانسک، دومین شهر بزرگ اوکراین در منطقه جدا شده شرق آن کشور، رخ داده است. این در حالی است که رهبر شورشیان که کنترل آنجا را به دست دارد ادعا کرده است که این کار خرابکاری از جانب اوکراین است.
وزارت دفاع ایالات متحده تایید کرده است که هدف حمله هوایی ایالات متحده بر شهر ساکوی سومالیا رئیس استخبارات گروه تنرو اسلامی الشباب بوده است. خبرنامه وزارت دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه حاکی است که در حمله میزایلی بر واسطه نقلی تحلیل عبدی شکور رئیس امنیت الشباب روز دوشنبه کشته شد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت مرگ تحلیل تأثیر قابل ملاحظه بر توانایی الشباب در انجام حملات علیه حکومت، مردم سومالیا، متحدین و علایق ایالات متحده دارد.
وکلای مدافع پاکستانی حکومت آن کشور را به خاطر توقیف مجدد مزنون اصلی حملات سال 2008 در ممبئی و وارد کردن اتهام دروغین به خاطر خوشنودی هند متهم کرده است. ایاز گل خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد به نظر می‌رسد که مقام‌های حکومتی در پاکستان با مشکلاتی مواجه شوند، زیرا رهایی آن مرد شاید تنش‌ها با هند را افزایش دهد. جزئیات بیشتر را در گزارشی در جریان دو برنامه خبری صبحگاهی خواهید شنید.
سازمان جهانی صحت میگوید رقم تلف شدگان شیوع بیماری ایبولا در غرب افریقا به 7905 تن رسیده است. تا به حال 20206 مورد مصابین مشکوک ممکن و تایید شده به ثبت رسیده است. این سازمان بین المللی ارقام تازه را روز چهارشنبه نشر کرد. سال 2014 شاهد بدترین شیوع ایبولا بوده که در ختم سال میدالی گزارش شده است. متخصصین طبی میگویند که شیوع ایبولا که بیش از یک سال قبل شروع شد ممکن تا ختم سال 2015 کاهش یابد.
محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین به طور رسمی پیوستن به محکمه بین المللی جرایم را تقاضا کرده است. به نظر می‌رسد مقصود این تقاضا اعاده اتهامات جنگی بر ضد اسرائیل باشد. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
آقای عباس توافقنامه ای را برای پذیرفتن آن محکمه روز چهارشنبه امضا کرد و گفت که شورای امنیت ملل متحد با رد فیصله نامه استقلال فلسطین به حیث یک کشور مردم فلسطین را مایوس ساخت. محمود عباس گفت که فلسطینیان می خواهند در مورد آنچه و تهاجم علیه آنان و سرزمینشان خان شکایت کنند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با تلافی غیر مشخصی در برابر تقاضای پیوستن فلسطین به محکمه بین المللی جرایم تهدید کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که امریکا عمیقا از این اقدام روز چهارشنبه فلسطین آزرده شده است و می گوید که این امر بی‌فایده است و در تحقق آمال فلسطین در نیل به یک کشور مستقل نتیجه بیشتری در پی نخواهد داشت.
رادیو آشنا هفت شام تا هفت صبح 100.5 FM.
ادامه مشروع اخبار. رئیس جمهور قبرس میگوید مذاکرات اتحاد دو کشور در صورت میتواند از سر گرفته شود که ترکیه به حق حاکمیت بر آن جزیره جدا شده نژادی به استفاده از ذخایر گاز ساحلی آن احترام بگذارد. نیکوس آناستاسیادز روز چهارشنبه گفت که ترکیه باید تلاش خیش را برای تحمیل اراده خیش بر آن همسایه کوچکش متوقف سازد. قبرس در سال 1974 بین دو خط نژادی زمان تقسیم شد که ترکیه بعد از کودتا توسط حامیان اتحاد با یونان به این کشور حمله کرد. ترکیه قبرس را به یک کشور به رسمیت نمی شناسد و با جستجوی انرژی ساحلی از سوی حکومت قبرس تحت حمایت جامعه بین المللی مخالفت می کند و می گوید که جستجوی حقوق قبرسی های جدا شده از ترکیه را نادیده می گیرد.
انتظار می رود نفوس جهان در سال نو میلادی به بیش از 7.2 میلیارد نفر برسد. این آمار را اداره احصایه ایالات متحده نشر کرده است. این رقم نفوس افزایش بیش از 1% را در مقایسه با عین زمان در سال قبل نشان می دهد. در این حال آن اداره تخمین می کند که نفوس در ایالات متحده بیش از 320 میلیون نفر خواهد بود.
و افرادی که بعد از سال 1942 میلادی به دنیا آمدند، احتمال مصاب شدنشان به بیماری چاقی مفرط بیشتر است. دلیل آن به خاطر فعالیت ژن است که احتمال چاقی مفرط را افزایش می دهد. این خبر یافته های پژوهشگران در پوهنتون طبی هاروارد و شفاخانه عمومی ماساچوستس در شهر باستن می باشد. در این پژوهش شاخص تراکم بدن انسان یا BMI که معیار سنجش آن وزن و قد انسان است روی والدین، کودکان آنها و نواسه هایشان صورت گرفته است. متخصصین میگویند این پژوهش نشان می‌دهد که صرف داشتن ژن خاص چاقی مفرط به معنای آن است که یک فرد با اضافه وزن مواجه خواهد شد. قبلاً ترکیب موجودیت جین و فاکتورهای محیطی مثل مواد غذایی و سهولت‌های زندگی در مصاب شدن افراد به چاقی مفرط دلیل آن عنوان شده بود. پایان اخبار.
بله سلام علیکم. زرافگلستان ازای از سوالی پرمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم. زری حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم. ما هاشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال شما را دعوت میکنیم به نخستین گزارش این بخش. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که 4 زن در کابینه جدید جا خواهد داشت، اما بعضی از زنان فعال در حکومت و شورای ملی به این باورند که تعداد زنان در کابینه با در نظر داشت تلاش ها و توانمندی هایشان باید بیشتر از 4 زن می بود. در این رابطه صفیه حساس گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که 4 تن از وزرای کابینه جدید زنان خواهد بود. نظیف‌الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور گفته است که رئیس جمهور غنی این تصمیم را در دیدار با نمایندگان زن در ولایت هرات اعلام کرد. در این حال برخی از زنان فعال در حکومت و شورای ملی از حضور زنان در کابینه استقبال می‌کنند و به این باورند که باید حضور زنان در کابینه بیشتر از 4 زن باشد. مژگان مصطفوی سرپرست وزارت زنان میگوید حضور زنان در سطوح بالایی نشان دهنده تغییرات نقش زنان در حکومت وحدت ملی است، اما وی ابراز امیدواری کرد که برای زنان در کابینه کرسی های بیشتر در نظر گرفته میشد، زیرا به گفته وی کار زنان در چندین سال گذشته شفافتر، پاکتر، صادقتر و دلسوزانه بوده است. خانم مصطفوی توقع برد تا وزارت‌هایی را که صلاحیت اجرایی و بودجه کافی داشته باشد برای زنان در کابینه سپرده شود.
وزارت‌هایی که صلاحیت کاری بیشتر داره و بودجه بیشتر داره باید به وزارت به بخش زنها داده شود. همیشه توقع ما این بوده که در رأس وزارت معارف مثلا یک خانم باشد. برای اینکه وزارت هم بودجه کافی داره، هم امکانات کافی داره و نصف مستفیدین خدمات از این وزارت از زنها تشکیل میده.
از سوی دیگر جمیله بیاز عامر حوزه اول میگوید که وی به توانمندی های زنان باور کامل دارد و میگوید که بهتر بود که کرسی های بیشتر برای زنان در کابینه در نظر گرفته میشد.
آمریت، مدیریت، حتی رهبریت ارتباط به زن مرد نداره. این ارتباط به سطح دانش مسلکی داره، ارتباط به آگاهی داره و ارتباط به استعداد و توانایی داره. این فرق بین مرد و زن نیست.
حضور زنان در دولت‌های قبلی بی سابقه نبوده، ولی حضور 4 زن در کابینه حکومت وحدت ملی برای نخستین بار در نظر گرفته شده است. تا کنون روشن نیست که این 4 نامزد وزیر زن در کابینه کی ها هستند و در صورت معرفی به ولسی جرگه رای اعتماد وکلا را به دست می آورند یا خیر. فوزیه رؤوفی وکیل ولایت فاریاب در شورای ملی ضمن این که از موجودیت زنان در کابینه استقبال می کند، می گوید وکلای زن در ولسی جرگه تصمیم دارند تا به نامزد وزیران زن نسبت به استعداد و توانمندی هایشان رأی بدهند.
هم تحصیلاتشان، هم تجربه کاری، هم توانایی، قدرت کاری و اداره و منیجمنت بفهمند و ظرفیت کاریشون بالا باشه، خورما حاضر هستن که برشان رای بدن و در صورت که اگر تجربه کافی نداشته باشه و تحصیل عالی نداشته باشه و شاید از نظر ما و دیگه و کسی بارد شد.
در این حال برخی از کارشناسان مسائل سیاسی در افغانستان میگویند که کارها در رابطه با توانمندی و ارتقای ظرفیت زنان به گونه نمایشی و سمبولیک بوده است. محمود سیقل کارشناس مسائل سیاسی میگوید با آنکه در بلند بردن ظرفیت های کاری زنان در ادارات کارهای بیشتر صورت نگرفته، ولی استعدادهای وجود دارد که در سطح وزارت کار کند.
اما با وجود از این در 13 سال گذشته مخصوصا بین تلقی جوان استعدادهای زیادی درخشیدند که من فکر میکنم میتونن در اکثر وزارتخانه های مطرح نقش
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مبارزات ریاست جمهوری اش تعهد کرده بود که پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری در 2 ماه اول کابینه اش را معرفی می کند. حالا که بیش از 3 ماه از حکومت وحدت ملی می گذرد، آقای غنی هنوز کابینه اش را معرفی نکرده است. گفته می شود که هنوز بر سر انتخاب وزرای کابینه اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی باقی مانده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی را شنیدید که از طریق رادیو آشنا پخش شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. تیم پایتخت ایالات متحده در روز اول سال نو میلادی در شهر واشنگتن برای برگزاری در هوای آزاد مسابقات لیگ ملی هاکی یا هاکی روی یخ آمادگی می‌گیرد. این نوع بازی در سالهای اخیر در ایالات متحده آمریکا محبوبیت کسب کرده است. گزارش پارک بروور خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
برگزاری هاکی لیگ ملی در استادیوم بیسبال و آن هم در یک میدان پوشیده از یخ یک کار نامعمول به نظر می رسد که بر روز سال نو در شهر واشنگتن صورت می گیرد. مسابقات لیگ ملی هاکی معمولا در استادیوم هایی که دارای 20,000 کرسی می باشد دایر می گردد. این بازی بعد از سال 2008 در هوای آزاد اکنون مشتاقان زیادی کسب کرده است. مسابقات هاکی لیگ ملی که بازی روی یخ می باشد تا حال در استادیوم های عظیم فوتبال و بیسبال به شمول داجر در لاس انجلس، سولجر فیلد در شیکاگو و مشیگان در آن آربر برگزار گردیده است. معمولاً در استادیوم مشیگان به تعداد 105,000 تماشاچی جهت دیدن مسابقات فوتبال پانتون ایالتی گرد هم می آیند. در مسابقه روز اول سال نو میلادی که به نام بازی زمستانی کلاسیک نامیده شده است، تیم واشنگتن کپیتال با بلیک هاک در استادیوم نشنال پارکس دایر می گردد که در آن بیشتر تیم بیسبال واشنگتن نشنالز بازی می کند. ساختن میدان موقت کلان که ساحه وسیع را در داخل میدان بیسبال احتوا خواهد کرد، دو هفته قبل آغاز شده است. 500 نفر در آن کار کردند تا تیار گردید. دان رنزولی معاون لیگ ملی هاکی میگوید همه ساله وقتی ما میخواهیم چنین میدان موقت را که پوشیده از یخ باشد آماده کنیم، چیزهای نوی را فرا میگیریم و هر بار بهترتر و آزموده تر کار میکنیم. هر استادیومی که ما در آن بازی هاکی روی یخ را برگزار میکنیم از خود خصوصیات نظیر خود را دارد که باید در نظر گرفته شود. رنزولی میگوید ما در ابتدا یک استیج خاص ساختیم و وقتی استیج تکمیل شد روی آن را با تخته های چوب و آلومینیوم پوشانیدیم. بعدن کوشش می شود دو پایپ زیر این استیج تیر شده و با یک ماشین سردکن در داخل یک لاری که بیرون از استادیوم پارک شده است وصل می شود. همه استیج تیر شده ابتدا با گلایکول پوش شده، بعدن می گذارن آن را یخ بزند. کارگران اکنون با تجربه که سالهاست اندوختن می دانند که چطور میدان بازی را که پوشیده از یخ است ترتیب کنند که همانند کانکریت عمل کند. در گذشته هاکی روی یخ در شهرهای شیکاگو، بوستون، پیتسبورگ، فلادلفیا، بافلو در نیویورک دایر گردیده است. اغلب آب و هوا در فصل زمستان در ایالات متحده قابل پیش بینی نمی باشد. رنزولی می گوید تجربه ای که از کار خیش حاصل کرده ایم برای ما مفید بوده است. ما در حالاتی که برف باران و یا هم یخ همه جا را فرا گرفته بازی ها را اجرا کرده ایم. برای بازی های خوب درجه حرارت باید در حدود 1 درجه سانتیگراد بوده و بهترین است که تا یک اندازه برف نیز موجود باشد. چون اکثرا آب و هوا از کنترل ما خارج است، از این لحاظ آنچه در طبیعت اتفاق می افتد با آن راضی هستیم. گفته می شود که امروز که روز نو سال است، درجه حرارت در شهر واشنگتن در حدود 5 درجه سانتیگراد خواهد بود. معمولا در بازی های زمستانی کلاسیک هاکی تکت ها از قبل فروخته می شود و قیمت تکت ها نیز نسبت به میدان های بسته بیشتر می باشد، چون ساختن میدان های موقت پوشیده از یخ مصارف زیادی را ایجاب می کند. قرار است در مسابقات واشنگتن در حدود 40,000 شرکت ورزیده و قیمت هر تکت آن حتی برای کسانی که به طور ایستاده بازی را تماشا می کنند $200 می باشد. بازی های کلاسیک زمستانی از ویژگی خاص برخوردار می باشد و با گفته رنزولی این بازی در یک محیط غیرعادی دایر می گردد و برای مردمانی که در زمستان از خانه های خیش بیرون می شوند، خواه مشتاقان بازی هاکی روی یخ باشند یا نباشند، خوشایند می باشد. خاصتا این بازی برای نوجوانان یک خاطره خوش است و آنها را به طرف این بازی جلب می کند.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده آمریکا عمیقا نگران است که چین با زندانی کردن لیو شوبو و محبوس کردن همسرش لیو شیاه در منزل ادامه می دهد. این مطلب را جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه با گرامی داشت از پنجمین سال محکومیت برای آقای لیوی برنده جایزه صلح نوبل بیان داشت که به تحریک براندازی نظام حاکم متهم است. لیو شوبو به تاریخ 8 دسامبر 2008 به خاطر اشتراک در تصوید و سازماندهی جمع‌آوری امضا به خاطر منشور 08 بازداشت شد. این منشور اعلامیه است که از دموکراسی مطابق قانون اساسی در چین حمایت می کند. آقای لیو به تاریخ 23 دسامبر سال 2009 محاکمه شد و به تاریخ 25 دسامبر سال 2009 به 11 سال زندان محکوم گردید. لیو شوبو طی سپری کردن دوره زندانش برنده جایزه صلح نوبل سال 2010 شد. آقای کری گفت که لیو شوبو سخنگوی شجاع و سخنوری است که در سراسر جهان به خاطر دفاع عاری از خشونت و طولانی مدتش از حقوق بشر و دموکراسی در چین شناخته شده است. جان کری گفت ما تقاضای مان را از چین برای رهایی لیو شوبو و برطرف کردن تمام تحریم ها بر لیو شیا تکرار میکنیم. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که ما همچنین چین را ترغیب میکنیم تا همه افرادی را آزاد کند که به خاطر بیان صلح‌آمیز نظراتشان زندانی‌اند. آقای کری چندین شخصیت اکادمیک، وکیل حقوقی، فعال و خبرنگار را نام برد که در حال حاضر در محبس بسر میبرند. به عنوان مثال الهام توتی و محصلان وی، پوجیشی آهنگ، گوجی شنگ، یانگ مودونگ گویو و شوجی یونگ. آقای کری گفت که ما تقاضا داریم که رهبران چین با آنان حفاظت و آزادی را که آنان مطابق تعهدات حقوق بشری بین المللی با آن متعهدند تضمین کنند. وزیر خارجه ایالات متحده به طور منظم نگرانی های حقوق بشری را در سخنانش با مقام های ارشد چین بیان می کند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
وکلای مدافعی در پاکستان ادعا کردند که حکومت بار دیگر رهبر مظنون حمله 2008 ممبای را به اتهامات جعلی دستگیر کرده تا هند را خوشنود بسازد. ایاز گل خبرنگار صدا آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که از همکار ما خالد مفتون میشنوید.
ذکیررحمان لخوی یکی از 7 مظنونین است که در پاکستان به اتهام پلان حمله ممبایی که در آن 166 تن کشته شدند محاکمه می شود. حکومت افراد مظنون را دقیقاً بعد از حمله مرگبار تندروان بالای یک هتل در سال 2008 میلادی دستگیر کرد و از آن به بعد دهلی جدید امواره از اسلام آباد خواسته تا افراد متهم را به جزای اعمالشان برساند. ولی در اوایل ماه دسامبر محکمه ضد دهشت افغانی حکم کرد تا شخص مظنون به ضمانت وثیقه رها گردد و ادعا کرده که شواهد در مورد مظنون وجود ندارد و سوی هم نواقص در قضیه از سوی سرانولی وجود دارد. این حکم سبب خشم هند گردید، ولی تنش ها میان دو کشور بعد از آن فروکش کرد که مقامات پاکستانی ادعا دادند تا لخاوی در توقیف باقی بماند. وکلای مدافع بروز دوشنبه در محکمه عالی پاکستان به طور موافقانه در برابر حکم توقیف لخاوی دفاع کردند و حکم صادر شد که فرد مظنون به قید وثیقه آزاد گردد. ولی چند ساعت بعد از آن که لخاوی برنده محکمه تمیز گردید، پلیس پاکستان او را بار دیگر به اتهام اختطاف‌های جدید دستگیر کرد. رضوان عباسی یکی از وکلای مدافع میگوید اتهام جدیدی که از سوی حکومت مطرح شده جعلی می باشد.
این یک اتهام بر ضد موکلم است که گویا او یک کس را اختطاف کرده است، در حالی که او از 6.5 سال به این سو در توقیف بسر می برد. چطور امکان دارد که یک فرد که از 6 سال به این سو در زندان بسر می برد بتواند شخص دیگری را در توقیف خود داشته باشد؟ از ظاهر این اتهامات معلوم می شود که اتهام مضحک است.
عباسی وکیل مدافع میگوید که مقامات پاکستانی تمایل برای رهایی موکل وی ندارند، زیرا آنها نمیخواهند تا این را ناراحت کنند.
It is very clear that on Indian pressure my client has been put
بسیار واضح است که به دلیل فشار هند موکلم در توقیف باقی مانده است تا فقط او را از حق آزادی محروم کنند.
هند نماینده پاکستان را به وزارت خارجه احضار کرد تا در مورد رهایی لخاوی اعتراض کند. انتظار می‌رود که لخاوی امروز در محکمه حاضر شود و جزئیات تحقیقات پلیس در مورد اتهام اختطاف به محکمه ارائه گردد. گفته می‌شود که مظنونین حمله ممبئی عضو شبکه لشکر طیبه است، گروهی که متهم به حمله 2008 ممبئی می‌باشد. این دو کشور متخاصم به روز چهارشنبه در مورد برخوردهای تازه در سرحد کشمیر مورد مناقشه گزارش دادند. گزارش شده است که در نتیجه برخوردهای سرحدی 2 عسکر پاکستانی و 1 عسکر هندی کشته شدند. تا حال معلوم نیست که کدام طرف جنگ را آغاز کرده است.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
یک بار دیگر توجه شنوندگان عزیز را به اجمال اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا جلب می‌داریم. اصابت یک راکت در نزدیکی یک محفل عروسی روز پنجشنبه کم از کم 26 کشته در ولسوالی سنگین ولایت هلمند به جا گذاشت. نیروهای امنیتی افغان طی 6 ماه گذشته در آن ولسوالی مشغول جنگ با شورشیان هستند. احمد آبی سخنگوی پلیس هلمند به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که آن راکت کم از کم 45 تن را زخمی ساخته است. بشیر احمد شاکر عضو شورای ولایتی هلمند گفته است که رقم تلفات ممکن تا 30 تن و زخمی ها تا 60 تن افزایش یابد. از اثر زیرپای شدن ازدحام جمعیت در مراسم تجلیل از سال نو میلادی در مرکز شهر شانگهای چین 35 تن جان باخت. خبرگزاری سینهوای چین این خبر را صبح پنجشنبه گزارش داده است. مردم در زیلاند جدید و استرالیا سال نو میلادی را با برپایی آتشبازی‌های بزرگ تجلیل کردند. در شهر سیدنی بیش از 1.5 میلیون تماشاچی در هوای تابستانی و گرم آن شهر در امتداد سواحل آن شهر بندری تجمع کردند تا مراسم آتشبازی را تماشا کنند. شهرهای بزرگ و کوچک سراسر جهان نمایش های آتش بازی برپا کردند. کسانت های موسیقی و سای محافل جشن و سرور منحصر به جامعهشان را برگزار نمودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پیام سال نو میلادیش از الحاق شبه جزیره کریمیه اوکراین به کشورش تمجید کرد و آن را دستاوردی خواند که برای همیشه رویداد تاریخی در تاریخ ملی آن کشور باقی خواهد ماند. بیانات آقای پوتین در سخنرانی از قبل ثبت شده سالانش و روز چهارشنبه قبلاً در مناطق دوردست شرق روسیه نشر شده بود، جایی که بعضی از روزها سال نو را با اختلاف چند ساعت زودتر جشن گرفتند. گزارش‌های خبری حاکی است که قطع وسیع برق در لوهانسک، دومین شهر بزرگ اوکراین در منطقه جدا شده شرق آن کشور رخ داده است. این در حالی است که رهبر شورشان که کنترل آنجا را به دست دارد ادعا کرده است که این کار خرابکاری از جانب اوکراین است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، حال نوبت میرسد به بخش دوم برنامه سرویس پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. فراموش نکنین که تا نیم ساعت دیگر باز در خدمت خواهیم بود. رادیو آشنا را دنبال نمایید.